افراد آمدن و رأی دادن، این بدون تردید تقویت پایگاه و مشروعیت حکومت باید محسوب بشه. یعنی شما نمیتونید بدید رأی بدید و بعد بگید به رأی که دادم اعتقاد ندارم. پس 60% رأی دادن که به کاری که انجام دادن اعتقاد دادن، پس مشروعیت حکومت به این نحو تقویت شده. این کارو آقای خامنه‌ای کرد با فدا کردن بخشهایی از جناح اصولگرا. یعنی میدونست این کار بدون هزینه براش نخواهد بود. باز کردن فضا به حد محدودی که سیستم رو باز کردن و اجازه دادن که نوعی رقابت میان گروه ها و دستجات متفاوت سیاسی با برنامه های نسبتا متفاوت صورت بگیره، این هزینه رو برای حکومت و برای رهبر داشت که در جریان این پروسه بخشی از جناح اصولگرا، یعنی اون سنتی ها و تندروها مثل آقای مصباح و یزدی و اصولگرایان در تهران حذف شدن، ولی توانست مشروعیت نظام رو تقویت کنه. پس من با این نظر که پیامد این انتخاب تضعیف رهبره و یا اینکه این انتخاب رفراندومی علیه رهبر بود و یا به دنبال تضعیف رهبر بود، من اینو قبول ندارم. در مورد موقعیت اصلاح طلبان اگر اجازه بدید بالا بعدم میتونیم بحث بکنیم. به نظر من میتوان این استنباط رو کرد که اصلاح طلبان به طور کلی در حوزه سیاسی، حوزه تشکیلاتی، حوزه فکری، حوزه اجتماعی، در تمام حوزه های به اصطلاح فعالیت خودشون، با این که به شکل استراتژیکی متحول نشده اند، اما بدون تردید یک موقعیت برتری پیدا کردن. من همه عقیده هستم با جناب ویسی در این مورد.
آقای برزین، با این که شما گفتید که تضعیف رهبری رو قبول ندارید و اشاره کردید که در واقع رهبر اهداف بلند مدتی رو در نظر داشته و مشروعیت نظام رو از آمدن توده زیادی از مردم به دست آورده، ولی همین ورود توده مردم برای انتخابات شمشیر دولبه‌ای هست، به خاطر اینکه ما این ورود رو در سال 76 داشتیم، در سال 88 داشتیم، انتخابات 92 که آقای روحانی رئیس جمهور شدن داشتیم و امسال 94. و این موضوع اتفاقا نشان دهنده این موضوع هست که مردم حرفی خلاف جهت حرفی رو میزنن که رهبری در واقع به سمتش تمایل داره.
نه، اینو من اصلا به این صورت نبینم. ببینید چرا؟ در برخی از موارد اختلاف نظرهایی بدون تردید وجود داره. یعنی اصولا ببینید رأی مردم ایران به شکل سنتی رأی اعتراضیه. مردم، بخش عظیمی از مردم که در انتخابات شرکت میکنن، به مصابه اعتراض رأی میدن، به اعتراض به وضع موجود رأی میدن، خواستار تغییر و تحول هستن. این نکته کاملا صحیحه که یک رأی اعتراضی هست و باید مورد توجه این جنبه رأی قرار بگیره و میگیره. یک نکته دیگه هم که درسته، مثلا رهبر اومدن گفتن که در مورد اشخاص خاصی که بر برخی از رسانه‌های خارجی به آنها اشاره شده، این برنامه خارجی هاست، پس اینها باید حفظ شوند، پس اگر اونها رأی نیاوردن استنباط اینه که رأی مردم علیه رهبر بوده. این هم قبول میکنم، میپذیرم که یک تضاد دیدگاه در اینجا وجود داره و قابل تشخیصه. اما نکته مهمتر این که در موارد دیگر زمینه مشترک وجود داره. ببینید رهبر چه قولی به مردم داد در گفتار و رفتار؟ چند قول داد؟ یکی گفت من امنیت تامین میکنم، قولهایی که داده. یکی گفت توسعه اقتصادی و یکی اجازه و این حق که مردم میان برنامه‌های نسبتاً متفاوت سیاسی انتخاب بکنند. این قولهایی بود که رهبر داده، آیت الله خامنه‌ای، در گفتار و در رفتار. و این که مردم آمدن و در این پروسه شرکت کردند، شما نمیتونید این مسئله رو نادیده بگیرید. ببینید آقای رهبر نیومد بگه که من به شما لیبرالیسم دموکراسی لیبرال میدم، نیومد بگه من به زنها اجازه میدم اگه میخوان حجابشون رو بردارن. اومد گفت من به شما امنیت میدم، من به شما توسعه اقتصادی میدم، من به شما حق انتخاب میان برنامه‌های متفاوت سیاسی میدم. نگفت خودتون بیار هر کسی که بخواد اینجا انتخاب بشه. گفت نه، اونم نیست. یعنی محدوده‌ای برای این بازی قائل شد، محدوده‌ای برای این داد و ستد قائل شد. و مردم علارغم این که میدونستند این انتخابات محدودیت داره، این انتخابات آزاد نیست، این انتخابات 100% عادلانه نیست، اما در این بازی شرکت کردن. یعنی مردم میتونستن شرکت نکنن، میتونستن خونشون بشینن به رأی اعتراضی بدن، به قول تحریم کنن، ولی اومدن و بازی کردن و شرکت کردن. پس درسته که برخی از اهدافی که رهبر آیت الله خامنه ای عنوان کرده بود که آمدن اون افراد مشخص بود در جناح راست، اون تایید نشده، ولی این نکته که به طور کلی مردم در این بازی شرکت کردن علی‌رغم تردیدی که داشتن، به نظر من موقعیت رهبر و اهدافش رو که تحکیم و مشروعیت دهی به رژیم جمهوری اسلامی هست تأمین میکنه.
آقای ویسی، شما چه فکر میکنید؟ میکنید نتایج این انتخابات بر جایگاه رهبری در معادلات سیاسی چه تأثیر داشته؟
ببینید، من اون جملمو که چون ابتدا بود و کلی گفتم، یه خورده اگه تدقیقش کنم شاید منظور بهتر حاصل بشه. اینی که من میگم رهبری به طور موقت و به لحاظ روانی تضعیف شده، منظورم دقیقاً در جزئیات اینطوریه. ببینید، اونجاهایی که رهبر تضعیف شده، اونجاهایی که تقویت شده و موقعیت کلی رهبر، این ستا رو اگه من بخوام بگم، اونجاهایی که تضعیف شده، خب فهرست مورد حمایت آقای هاشمی در خبرگان و مجلس برنده شده. آقای خامنه ای سال هاست که زاویه پیدا کرده با آقای هاشمی، این به ضررشه. چهره های تندرو مثل آقای مصبا و محمد یزدی که نزدیک با آقای خامنه ای شناخته میشن حذف شدن، این به ضرر آقای خامنه ای. جبهه پایداری که نزدیک به آقای خامنه ای تلقی میشه، چون آقای خامنه ای در ماه‌های اخیر خیلی گفته نگید تندرو اینا بچه‌ای ان که پای نظام وایم سن، اینا حذف شدن کاملا مجلس، این به ضرر آقای خامنه ای. آقای خاتمی نفوذ سیاسیش رو افزایش داد، این باب میل آقای خامنه ای نیست. و مهمتر از این، یه موقع آقای مهدوی کنی، مرحوم مهدوی کنی، رفته بود پیش آیت الله خمینی قبل از مجلس سوم، گفته بود اینی که آقای خمینی شما که میگید اسلام آمریکایی، همه مردم فکر میکنن ما اسلام آمریکاییم، هیچ کی به ما رأی نمیده. و واقعا هم اینطور شد، همه فکر کردن منظور آیت الله خمینی جامعه روحانیت و جناح آقای مهدوی کنی، هیچ کی رأی نداد. آیت الله خمینی گفته بود من منظورم شما نیستی، گفته بود منظور شما مهم نیست، مهم اینه که مردم چه برداشتی میکنن. الان هم به نوعی این برداشت وجود داره که فهرست اصلاح طلب آقای هاشمی که پیروز شده، فهرست مورد نظر آقای خامنه ای پیروز نشده، یعنی قضاوت مردم هم مهمه. اما اونجایی که انتخابات به نفع آقای خامنه ای شد، همین نکته که آقای برزین به درستی گفت، یعنی موقع سطح مشارکت میره بالا، آقای خامنه ای این رو به عنوان اعتماد به نظام تعریف میکنه. اینجا آقای خامنه ای موقعیتش با اصولگرا متفاوتن. اصولگرا انتخابات باختن، ولی آقای خامنه ای دو وجه براش داره. اصولگرایی که نزدیک با آقای خامنه ای بودن باختن، ولی میتونه بگه که مشارکت بالا بود. این دومین نکته. سومین نکته اینه که آقای خامنه ای الان موقعیتش چیه بعد از انتخابات. من فکر میکنم اینی که آقای خامنه ای چه تضعیف شده، چه جایی مشروعیتش از نگاه خودش بالا رفته، اینو هر دو طرفشو خیلی نباید قلف کنیم. آقای خامنه ای هنوز سه تا قدرت عمده و انحصاری داره که هیچکی طبق قانون در کشور نداره. آقای خامنه ای فرمانده کل نیروهای مسلح است و به لحاظ تئوریکی هر لحظه میتونه تانکا رو بیاره تو خیابون. آقای خامنه ای رئیس قوه قضاییه کشور رو منصوب میکنه، تمام دادگاه ها زیر نظرشن، به لحاظ تئوریکی در 30 دقیقه میتونه هر کسی رو دلش بخواد بازداشت کنه. و آقای خامنه ای رئیس صدا و سیما، یعنی انحصاری ترین رادیو تلویزیون کشور در اختیارشه و در 30 ثانیه 30 دقیقه میتونه هر چیزی رو بخواد از این رسانه اعلام کنه. ولی اینی که آقای خامنه ای به لحاظ معادلات سیاسی کشور میتونه از این ستا نیروی انحصاریش استفاده کنه، من فکر میکنم انتخابات 92 و انتخابات 94 باعث شد که میزان کنترل واقعی آقای خامنه‌ای بر نهادهای سیاسی کشور تضعیف بشه. ولی همچنان اون نکته رو دارم که آقای خامنه‌ای قوایی در اختیارشه مثل صدا و سیما، نیروهای مسلح قوه قضاییه که در اختیار دولت و هیچ کس دیگه از جمله اصلاح طلبان نیست. و نهایت اینه که خود آقای خامنه‌ای خارج از این قوا به عنوان نهاد رهبری، نهادی که متشکل از شخص رهبر و بیت رهبری هست، قدرت زیادی در دستشه. مثلا آقای خامنه ای تمام امام جمعه و نماینده های ولی فقیه در کشور منصوبشن که هر کدوم از اونا در هر استان در واقع یک رهبر استانی هم به شمار میرن.
خب بزنین با اینکه یه ذره فاصله بگیریم از بحث مربوط به موقعیت رهبری و نتایج انتخابات، سعی بزنیم ببینیم مردم چی فکر میکنن، بعد برمیگردیم. من چند تا پیام هم میخونم، چند تا سوال هم شده اینجا از شما دو بزرگوار میپرسم.
عرض تبریک و تسلیت به آقای خامنه‌ای، تبریک به خاطر ادامه حیات جمهوری اسلامی و تسلیت به خاطر کنار گذاشتن بعضی کاندیداهای با نفوذ اصولگرا، مخصوصا آقایان یزدی و مصباح در انتخابات. و در رابطه با مردم واقعا نمیدونم باید تبریک بگم یا تسلیت.
من امید هستم از شیراز. وای بد جوری تندروها شکست خوردن تو مجلس 29-1 عقب. دوستان عزیز یه چی بگم براتون، ما لیستی به نام لیست انگلیسی نداریم، ولی اگر قرار باشه لیستی هم باشه لیست داعش بود. بد جوری شکست خورده آقای یزدی آخر شد، آقای هاشمی رفسنجانی سردار سازندگی اول. پس تا حالا چی؟ 30-0 به سود لیست مردمی از لیست داعشی.
خبرها شنیدم که آقای لاریجانی گفتن که بیگانگان باعث شدن که اصلاح طلبا بیان رو کار. آقای لاریجانی، مردم از بین بد و بدتر بده رو انتخاب کردن، مجبور بودن، خسته شدن، شماها رو نمیخوان.
خواستم با آقایان یزدی و جنتی بگم با آقا اگه حذف کردن خوبه بیا. شما چند نفر بودین ملت نماینده رو حذف کردی؟ ولی مردم شما رو حذف کردن، مزدشو بفهمین چجوری هست.
کریم هستم از شیراز. مردم شیراز شرکت کردن، 4 نماینده داشتن، 4 از اصلاح طلبا رفتن داخل، یا لااقل رفتن دور دوم. یه سوالی دارم، اینقدر تهران رو بزرگ میکنید، درسته کارشون خیلی خوب بود، ولی سری که آقای احمدی نژاد دفعه اول رفت داخل و آقای رفسنجانی رو شکست داد، مگه تو تمام کشور رأی آقای رفسنجانی بالاتر نبود و وقتی رأی تهران اضافه شد آقای احمدی نژاد رفت داخل؟ آیا کارشناساتون به این مورد اشاره میکنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با شما هستیم. مجله انتخاباتی ویژه رادیو فردا رو میشنوید. با دو تحلیلگر همراه هستیم. سعید برزین تحلیلگر سیاسی از لندن با ماست روی خط تلفن ماست و مراد ویسی تحلیلگر سیاسی و همکار من در رادیو فردا اینجا در استودیو کنار من نشسته. بابک در صفحه اینستاگرام رادیو فردا نوشته میخواستم بپرسم آیا مجلس دهم این وزنه رو داره که جلوی اتفاقای احتمالی در مسیر سیاست تنش زدایی با غرب رو بگیره و ایجاد بستری امن برای اقتصاد و سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در کشور رو فراهم کنه. همینطور یک کاربر دیگه برای ما نوشته حکومت‌های خودکامه هر موقع از خطر نارضایتی مردم به وحشت می‌افتند، بهترین شیوهش این هست که کاری بکنن که مردم فکر کنن پیروز میدان شدند. آقای برزین، تلفن‌ها رو شنیدید، این پیام‌ها رو هم شنیدید، شما چی فکر می‌کنید در مورد این پیام‌هایی که مردم برای ما در این برنامه فرستادن؟
پیام ها خیلی متنوع بود، من نمیدونم به کدومشون بتونم جواب بدم، یکی دوتا که نبودن و سوال های مختلف و متنوع و متضاد و در حوزه های مختلف برقرار کردن.
بخش زیاد اگر... بله خواهش میکنم.
ولی اگر ببینید بخواید، شما میخواید ارجاع بدید به افکار عمومی، درسته؟
بله.
ببینیم که افکار عمومی چطور فکر میکنه. به هر حال اگر ما بیایم و حسن نیت به خرج بدیم و بپذیریم ارقامی رو که در این انتخابات اعلام شده و تا با حال که من ندیدم در 48 ساعت گذشته، 2-3 روز گذشته کسی شک و تردید کرده باشه در این ارقام، ولی به هر حال ما میگیم حسن نیت به خرج میدیم و میپذیریم که این ارقام درست. ببینید این ارقام نشون دادن که 60% از مردم به هر حال اومدن و رأی دادن. متوجه هستید؟ در هر کشوری رأی گیری 60% شرکت کنن، این یک رقم آبرومندانه است. من نمیگم بسیار فوق‌العاده چشمگیره، ولی رقم 60% رقم آبرومندانه است، چون در تمام کشور اروپایی، آمریکایی، شرکت‌های دموکراسی هست و پیشرفته هم هست و نهادها و فرهنگسازی خیلی پیشرفته تر از کشور ما داره. مثلا حدود 30% 40% مردم گاهی شرکت نمی‌کنن. پس شرکت 60% قابل توجهه و نشون میده که مردم 60% ایشون به هر حال به این پروسه هر چند ناعادلانه و غیر آزاد محدود هست اعتقاد پیدا کردن به علل خودش. حالا از